سلام به شما که در این کاوش همراه ما هستید. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی مهم، اختلال کم توجهی بیش فعالی یا همون ADHD. خیلی‌ها اسمش رو شنیدن اما شاید تصویر خیلی دقیقی ازش نداشته باشن. راهنمای ما هم امروز خلاصه‌ای هست از کتاب مرجع روانپزشکی کاپلان و سادوک، یه منبع خیلی معتبر. هدفمون اینه که با هم لایه‌های مختلف ADHD رو خوب کنار بزنیم، ببینیم دقیقاً چیه، علائمش چیه، از کجا میاد، چطور تشخیصش میدن و از همه مهمتر چه راههایی برای مدیریتش هست. میخوایم اون نکات کلیدی این منبع تخصصی رو بکشیم بیرون یه جوری که هم قابل فهم باشه هم کاربردی. خب آماده اید؟ بزنیم بریم. اول از همه وقتی میگیم ADHD دقیقاً از چی حرف میزنیم؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، ADHD اساساً یه اختلال عصبی رشدیه.
عصبی رشدی یعنی چی؟
یعنی ریشش توی تفاوت‌های ساختاری و عملکردی مغزه که از دوران رشد شروع میشه و خب میتونه در طول زندگی فرد هم ادامه پیدا کنه. مشخصه اصلیش، اونطور که این خلاصه هم روش تاکید داره، یه الگوی چطور بگم پایدار و فراگیر از بیتوجهی و یا بیشفعالی تکانشگریه.
آره، نکته کلیدی همینه که این الگوها باید شدیدتر از اون چیزی باشند که برای سن و سطح رشد اون فرد انتظار داریم و مهمتر از اون باعث مشکلات واقعی در عملکرد روزمرش بشن، حالا چه توی درس و مدرسه، چه سر کار، چه توی روابط اجتماعی.
به جای اینکه فقط یه لیست از علائم بگیم، شاید بهتر باشه به 2 تا چالش اصلی نگاه کنیم که توی این خلاصه هم اومده. چالش اول مربوط به بیتوجهی میشه.
بیتوجهی که فقط فراموشکاری نیست، درسته؟
دقیقاً، خیلی فراتر از اونه. بیشتر شبیه یه مشکل توی سیستم مدیریت مغزه، همون چیز عملکردهای اجرایی. یعنی فرد ممکنه توی حفظ تمرکز روی کار خاص، حتی کارهایی که دوست داره، مشکل جدی داشته باشه. سازماندهی کارها، مدیریت زمان، اولویت بندی کردن یا حتی فیلتر کردن سر و صدا و حواس پرتی‌های اطراف براش خیلی سخته. واسه همینه که ممکنه کارها رو نصف نیمه ول کنه، وسایلش رو هی گم کنه یا مثلا توی دنبال کردن دستورالعمل‌ها و تموم کردن کاراش به مشکل بخوره.
فهمیدم. و چالش دوم؟
چالش دوم بیشفعالی و تکانشگریه. بیشفعالی یعنی مشکل توی تنظیم سطح انرژی و فعالیت بدنی. طرف انگار نمیتونه آروم بگیره، دائما ول میخوره، بیقراره، نمیتونه سر جاش بشینه یا شاید خیلی زیاد حرف بزنه. انگار یه موتور درونی داره که خاموش نمیشه.
آها.
تکانشگری هم یعنی مشکل توی کنترل اولین واکنش ها. یعنی قبل از اینکه فکر کنه عمل میکنه. این میتونه خودش رو اینجوری نشون بده که مثلا میپره وسط حرف بقیه، یا قبل از اینکه سوال کامل پرسیده بشه جواب میده، یا کارهای یهویی و بدون فکر به عواقبش انجام میده.
پس اینطور که میگید لزوماً هر دو دسته علائم، یعنی هم بیتوجهی و هم بیشفعالی، با هم نیستن.
دقیقاً 3 تا حالت اصلی داره. بعضیا عمدتاً چالششون بیتوجهیه، بعضیا عمدتاً بیشفعالی و تکانشگری دارن. یه گروه سوم هم هستن که ترکیبی از هر دو رو تجربه میکنن.
و برای تشخیص چی لازمه؟
نکته مهم دیگه‌ای که برای تشخیص لازمه و منبع هم بهش اشاره کرده اینه که این الگوها باید از بچگی، یعنی قبل از 12 سالگی شروع شده باشن.
قبل از 12 سالگی حتماً؟
بله، این یه معیار مهمه و اینکه حداقل توی 2 تا محیط مختلف دیده بشن، مثلا هم توی خونه هم مدرسه. و خب باید مشخص باشه که عملکرد فرد رو مختل کردن. یه نکته دیگه هم تعداد علائمه. برای بچه‌ها معمولا میگن حداقل 6 تا علامت از هر دسته لازمه، حالا یا بیتوجهی یا بیشفعالیت کنشگری، اما برای نوجوانای 17 سال به بالا و بزرگسالا 5 تا علامت هم کافیه.
خب این شرایط چقدر شایعه؟ فقط مال بچه‌هاست یا نه؟
نه اصلا، آمارها میگه حدود 5% بچه‌ها توی سن مدرسه ADHD دارن. اما نکته خیلی مهم و شاید یکم غافلگیر کننده اینه که ADHD فقط مال دوران کودکی نیست. این خلاصه خیلی تاکید میکنه که بین 50-85% بچه‌هایی که تشخیص ADHD میگیرن توی نوجوانی هم همچنان این علائم رو دارن.
50 تا 85% خیلی زیاده.
بله، و حدود 60%شون توی بزرگسالی هم علائمی دارن که روی زندگیشون تأثیر میذاره.
پس علائم توی بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه؟
آره، فقط ممکنه شکلش عوض شه. مثلا اون بیش‌فعالی خیلی بارز مثل بالا رفتن از در و دیوار، اون معمولا توی بزرگسالی کمتر میشه. شاید تبدیل بشه به یه حس بیقراری درونی، یه بیتابی دائمی. ولی اون چالش‌های مربوط به بیتوجهی مثل مشکل توی سازماندهی، مدیریت زمان و تکانشگری، اونا اغلب پایدارترن.
یه نکته‌ای که همیشه محل بحث بوده، تفاوت شیوع بین دخترها و پسراست. منبع شما در این مورد چی میگه؟
آره، نکته خیلی مهمیه. ببینید، توی نمونه های بالینی، یعنی کسایی که برای درمان میان، ADHD توی پسرها خیلی بیشتر تشخیص داده میشه. گاهی وقتا میگن تا 9 برابر بیشتر از دخترها.
9 برابر؟
بله، اما جالبه که وقتی مطالعات روی کل جمعیت انجام میشه، یعنی میرن توی جامعه و بررسی میکنن، این نسبت خیلی نزدیکتره. شاید نزدیک به 1:1 باشه حتی.
خب این یعنی چی؟ چرا این تفاوت هست؟
احتمالاً یه سوگیری توی ارجاع و تشخیص وجود داره. پسرایی که علائم بیش‌فعالی دارن خب بیشتر توی چشم میان. رفتارهای اخلالگرانه‌شون باعث میشه بیشتر به مراکز درمانی فرستاده بشن.
درسته.
اما دخترها که شاید بیشتر علائم بی‌توجهی رو نشون بدن، مثلا توی کلاس حواسشون پرته، توی رویا فرو میرن، اینا ممکنه کمتر تشخیص داده بشن، مشکلاتشون نادیده گرفته بشه. این یه نکته خیلی مهمه که باید حواسمون بهش باشه.
و یه سوال دیگه، آیا ADHD معمولاً تنها میاد یا اینکه مشکلات دیگه‌ای هم ممکنه همراهش باشن؟
اغلب تنها نیست. همراهی اختلالات دیگه که بهش میگیم اختلالات همبود یا کوموربیدیتیز توی ADHD خیلی شایعه.
همبود؟
آره. یعنی اختلالات دیگه‌ای همزمان وجود دارن. این میتونه هم تشخیص رو سخت‌تر کنه، هم درمان رو پیچیده‌تر. بار مشکلات فرد هم بیشتر میشه طبیعتاً.
چه چیزهایی مثلا؟ شایع‌ترین‌هاش چیه؟
اختلالات یادگیری خاص، مثلا مشکلات توی خوندن یا ریاضی، اختلالات رفتاری مثل لجبازی نافرمانی یا ODD، یا اختلال سلوک یا CD که با نافرمانی شدید و رفتارهای ضد اجتماعی همراهه، اینا هم زیاد دیده میشن. اختلالات استرابی، اختلالات خلدی مثل افسردگی و توی سنین بالاتر یعنی نوجوانی و بزرگسالی ریسک اختلالات مصرف مواد هم متاسفانه بالاتر میره. گاهی وقتا اختلالات تیک هم همراه ADHD دیده میشه.
پس خیلی مهمه که به این همراهی ها هم توجه بشه موقع تشخیص و درمان.
دقیقا.
خب، برسیم به اون سوال اصلی که فکر کنم ذهن خیلی ها رو درگیر کرده. اصلا علت ADHD چیه؟ آیا واقعا تقصیر پدر و مادره یا مثلا خوردن شیرینیجات و این چیزا؟
این یکی از بزرگترین، شاید بگم سوء تفاهم‌ها در مورد ADHD هست. این منبع مثل خیلی از تحقیقات معتبر دیگه به شدت روی پایه‌های زیستی ADHD تاکید می‌کنه.
زیستی؟
بله. برخلاف اون تصورات قدیمی، سبک فرزندپروری یا مشکلات خانوادگی، اینها علت اصلی ADHD نیستن. البته نمیگیم بی تأثیرن، قطعا میتونن روی شدت علائم و اینکه اوضاع چطور پیش بره تأثیر بذارن، ولی علت اصلی نیستن. در مورد رژیم غذایی، مخصوصا شکر، هم واقعیتش اینه که شواهد علمی قوی نداریم که بگیم علت ADHD هست.
پس علتهای اصلی کجان؟
اول و مهمتر از همه ژنتیک. شواهد خیلی خیلی محکمی از مطالعات دوقلوها و خانواده‌ها هست که نشون میده وراثت نقش خیلی بزرگی داره.
چقدر بزرگ؟
تخمین میزنن که حدود 75 تا 80% احتمال بروز ADHD به عوامل ژنتیکی برمیگرده. این یعنی ADHD یکی از وراثت پذیرترین اختلالات روانپزشکیه. به نظر میرسه مجموعه ای از ژن‌ها، مخصوصاً اونایی که توی سیستم دوپامین مغز نقش دارن، دخیل هستن. ولی خب هنوز تصویر کامل ژنتیکیش مشخص نیست. یه چیزی پیچیده ایه.
بسیار خب، پس ژنتیک نقش اول را داره. دیگه چی؟
دوم، تفاوت‌های عصبی زیستی. یعنی مغز افراد مبتلا به ADHD یکم متفاوت کار میکنه.
مطالعات تصویربرداری مغزی مثل MRI و اینها نشون دادن که ممکنه تفاوت‌هایی توی اندازه، ساختار یا فعالیت بخش‌های خاصی از مغز وجود داشته باشه.
کدوم بخشا؟
به خصوص قشر پیش پیشانی که مثل مدیرعامل مغزه. برای برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل رفتار خیلی مهمه. همینطور عقده‌های قاعده‌ای و مخچه. علاوه بر این، عملکرد انتقال دهنده های عصبی مهمی مثل دوپامین و نوراپینفرین که توی تنظیم توجه، انگیزه و کنترل تکان نقش دارن توی افراد با ADHD متفاوته. جالبه که مؤثرترین داروها برای ADHD دقیقاً روی همین سیستما کار میکنن.
پس یه پایه بیولوژیک مشخص داره؟
بله، کاملاً. و سوم، عوامل محیطی. ببینید، اگرچه ژنتیک نقش اصلی رو داره، بعضی عوامل محیطی هم میتونن به عنوان عامل خطر یا ریسک فاکتور عمل کنن.
یعنی چی عامل خطر؟
یعنی چیزهایی که خودشون به تنهایی علت نیستن، ولی میتونن احتمال بروز ADHD رو توی کسی که زمینه ژنتیکی داره بیشتر کنن. مثلا مواجهه جنین با دود سیگار یا الکل مادر توی دوران بارداری، یا تولد خیلی زودرس، یا وزن خیلی کم موقع تولد، عوارض زایمانی که باعث بشه اکسیژن کافی به مغز نوزاد نرسه، اینها مطرح شدن. مواجهه با بعضی سموم مثل سرب توی کودکی هم ممکنه نقش داشته باشه. باز هم تاکید میکنم اینا علت قطعی نیستن، بیشتر ریسک رو بالا میبرن.
این تاکید روی پایه‌های زیستی خیلی مهمه به نظرم، چون میتونه کمک کنه اون انگ و سرزنش بیموردی که گاهی متوجه والدین یا خود فرد کمتر بشه.
دقیقا همینطوره.
حالا با این همه پیچیدگی تشخیص چطور انجام میشه؟ از کجا باید مطمئن شد که این فقط یه بچه پر انرژی نیست یا یه بزرگسال که خب یکم فراموشکاره؟
سوال خیلی دقیقیه. ببینید، تشخیص ADHD یه فرایند دقیق بالینیه. یعنی باید توسط متخصص، حالا روانپزشک یا روانشناس، انجام بشه. کلید اصلی جمع‌آوری اطلاعات کامله، اونم از منابع مختلف.
چه منابعی؟
مصاحبه با خود فرد اگه بزرگ ساله، مصاحبه با پدر و مادرش، و اگه بچه است حتما گزارش از معلمهاش. این خیلی مهمه. هدف اینه که ببینیم آیا الگوی علائم با اون معیارهای استاندارد تشخیصی مثل DSM-5 که گفتیم مطابقت داره یا نه.
پس فقط داشتن چند تا علامت کافی نیست؟
اصلاً. باید دید آیا این علائم، یکی این که به تعداد کافی هستن، همون 6 تا برای کودک، 5 تا برای بزرگسال. دوم این که از کی شروع شدن، گفتیم قبل 12 سالگی. سوم این که چقدر طول کشیدن، حداقل باید 6 ماه ادامه داشته باشن.
6 ماه مداوم؟ بله. چهارم این که کجاها دیده میشن، حداقل توی 2 تا محیط متفاوت، مثلا هم خونه هم مدرسه یا محل کار. و پنجم که خیلی خیلی مهمه، آیا واقعا باعث اختلال و مشکل جدی توی عملکرد روزمره فرد شدن؟ این کلیدشه. صرفاً پر انرژی بودن یا یکم حواس پرتی ADHD نیست. باید عملکرد فرد مختل شده باشه. یه سری ابزارهای کمکی هم هست، مثل پرسشنامه‌ها و مقیاس‌های درجه بندی رفتاری، مثل مقیاس کانرز که توی اون مطالعه موردی جاستینیا که توی منبع اومده هم بهش اشاره شده. اینا کمک می‌کنن شدت و فراوانی علائم رو توی محیط‌های مختلف بهتر بسنجیم.
پس اینا ابزار کمکی هستن نه تشخیصی.
دقیقاً. و یه بخش خیلی مهم دیگه از تشخیص رد کردن شرایط دیگه است. یعنی باید مطمئن شد علائم مال چیز دیگه ای نیست. مثلا مشکلات تیروئید، استراب شدید، افسردگی یا حتی عوارض بعضی داروها میتونن علائمی شبیه ADHD ایجاد کنن. اینا باید بررسی بشن.
تشخیص توی بزرگسال چطور؟ به نظر میاد سخت‌تر باشه. بله خب چالش‌هاش بیشتره، چون باید به تاریخچه دوران کودکی نگاه کرد و همیشه گزارش‌های دقیقی از اون موقع در دسترس نیست. بیشتر باید به گزارش خود فرد و شاید صحبت با اعضای خانوادش اتکا کرد. تسکای عصب روانشناختی که عملکردهای اجرایی مغز رو میسنجن، مثل تمرکز، برنامه‌ریزی، اینا میتونن کمک کنن. حتی روش‌هایی مثل نوار مغزی کمی، مثل سیستم نیبا که توی منبع ذکر شده، ممکنه به عنوان ابزار کمکی استفاده بشن. ولی بازم تأکید میکنم تشخیص نهایی بر اساس ارزیابی بالینی و همون معیارهای تشخیصی هست.
بسیار خوب، پس فرض کنیم این مراحل طی شد و تشخیص ADHD داده شد. حالا چه گزینه‌هایی روی میزه برای مدیریت و بهبود شرایط؟
خوشبختانه رویکردهای مؤثری وجود داره و منبع خیلی روی یه رویکرد چند وجهی یا مالتی مودل تأکید میکنه.
چند وجهی یعنی چی؟
یعنی بهترین نتایج معمولاً از ترکیب روش‌های درمانی مختلف به دست میاد، نه فقط یه روش. دو تا ستون اصلی درمان ADHD اینا هستن، یکی دارو درمانی و دومی مداخلات روانی اجتماعی.
اول در مورد داروها صحبت کنیم.
حتماً. در مورد دارو درمانی، داروهای محرک یا استیمولنس مثل متیلفنیداد که خب با اسم ریتالین خیلی معروفه و همینطور آمفتامین ها، اینا خط اول درمان حساب میشن.
چرا بهشون میگن محرک؟
چون این داروها سطح انتقال دهنده های کلیدی مثل دوپامین و نورایپینفرین رو توی مغز بالا میبرن و اینجوری به بهبود تمرکز، کاهش تکانشگری و کنترل بیشفعالی کمک قابل توجهی میکنن. اثر بخشی این داروها توی درصد بالایی از افراد مبتلا واقعا خوبه. فرم‌های مختلفی هم دارن، کوتاه اثر، طولانی اثر، حتی پچه پوستی. انتخابش بستگی به شرایط و نیاز فرد داره.
عوارض جانبی چی؟ خیلی‌ها نگران عوارضشن.
بله، خب مثل هر داروی عوارض دارن. شایع‌ترین هاش کاهش اشتها و مشکلات خوابه. گاهی سردرد هم دیده میشه، ولی معمولاً این عوارض قابل مدیریت هستن با تنظیم دوز یا زمان مصرف دارو. نگرانی در مورد تأثیر منفی روی قد هم که قبلاً خیلی مطرح بود، الان شواهد جدید نشون میده که در اکثر موارد تأثیر قابل توجه و دائمی روی رشد قد نداره.
و اگه داروهای محرک جواب ندن یا فرد نتونه تحملشون کنه؟
گزینه‌های دیگه‌ای هم هست. داروهای غیر محرک یا نان استیمولنس مثل آتوموکستین، استراترا یا گوانفاسین و کلونیدین، اینا با یه مکانیزم دیگه ای کار میکنن و میتونن گزینه‌های مؤثری باشن، به خصوص اگه فرد استراب یا تیک همزمان هم داشته باشه. گاهی هم ممکن از داروهای دیگه ای استفاده بشه، مثلا بعضی داروهای ضد افسردگی مثل بوپروپیون در شرایط خاص.
پس دارو بخش مهمیه، اما همه داستان نیست، درسته؟
دقیقاً. بخش دوم مداخلات روانی اجتماعی هست که به همون اندازه مهمه و معمولاً توصیه میشه که در کنار دارو انجام بشه. هدف این مداخلات یاد دادن مهارت‌ها و ایجاد ساختارهای حمایتیه.
مثل چی؟
مثلاً رفتار درمانی. این شامل آموزش به والدین میشه که چطور رفتارهای چالش برانگیز بچه‌شون رو بهتر مدیریت کنن با استفاده از تقویت مثبت، جایزه دادن به رفتارهای خوب و ایجاد قوانین و روتین‌های مشخص توی خونه. همینطور همکاری با مدرسه برای ایجاد تغییرات توی کلاس درس که به بچه کمک کنه. آموزش مهارت‌های اجتماعی هم خیلی مهمه. به فرد کمک میکنه یاد بگیره چطور بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنه، دوست پیدا کنه، تعارضها رو حل کنه. برای نوجوانا و بزرگسالها درمان شناختی رفتاری یا CBT میتونه خیلی خیلی مفید باشه.
CBT چطور کمک میکنه؟
CBT بهشون کمک میکنه مهارت‌های سازماندهی رو یاد بگیرن، چطور زمانشون رو مدیریت کنن، چطور هیجاناتشون رو بهتر کنترل کنن و با افکار منفی که ممکنه داشته باشن مقابله کنن. حمایت‌های تحصیلی مثل برنامه‌های آموزشی فردی یا IEP توی مدارس هم نقش مهمی داره. و البته آموزش و مشاوره برای خود فرد و خانوادش تا درک بهتری از ADHD پیدا کنن و بدونن چطور با چالش‌هاش کنار بیان.
پس یه پکیج کامل تقریبا.
یه جورایی بله، منبع به یه مطالعه خیلی بزرگ و مهم به اسم MTA اشاره میکنه که درمانهای مختلف ADHD رو با هم مقایسه کرده. نتیجه کلیدیش این بود که هم دارو درمانی به تنهایی و هم ترکیب دارو با رفتار درمانی هر دو توی کاهش علائم اصلی ADHD خیلی مؤثر بودن و هر دوتاشون مؤثرتر از رفتار درمانی به تنهایی بودن.
جالبه.
آره، گرچه داروها معمولاً سریع‌تر علائم اصلی رو کم می‌کنن، ولی به نظر میرسه ترکیب درمان‌ها یعنی دارو به علاوه مداخلات روانی اجتماعی مزایای بیشتری توی جنبه‌های دیگه زندگی داره. مثلا توی بهبود مهارت‌های اجتماعی، روابط خانوادگی و رضایت کلی فرد و شاید اثرات مثبتش در دراز مدت پایدارتر باشه.
این خیلی امیدوارکننده است که راه‌های مؤثری وجود داره. با این تفاصیل آینده یه فردی که با ADHD زندگی میکنه چطور پیش بینی میشه؟
ببینید ADHD معمولاً یه وضعیت مزمنه، یعنی علائمش حالا شاید با شدت کمتر یا شکل متفاوت توی بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. اگه تشخیص داده نشه و مدیریت نشه، خب فرد در معرض خطر بیشتری برای مشکلات تحصیلی، شغلی، اجتماعی و حتی متاسفانه سوء مصرف مواد و حوادث هست. اما، و این یه امای خیلی مهمه، با تشخیص به موقع، با دسترسی به درمانهای مؤثر، چه دارویی، چه روانی اجتماعی و از همه مهمتر با حمایت درست و مناسب از طرف خانواده، مدرسه و جامعه، چشم‌انداز میتونه کاملا متفاوت باشه.
یعنی میشه زندگی موفقی داشت؟
قطعاً. بسیاری از افراد مبتلا به ADHD یاد میگیرن چطور چالش‌هاشون رو مدیریت کنن. یاد میگیرن از نقاط قوت منحصر به فردشون استفاده کنن. خیلی از این افراد خلاقیت بالایی دارن، انرژی زیادی دارن، نگاه متفاوتی به مسائل دارن. اگه حمایت بشن، میتونن از اینها استفاده کنن و زندگی‌های بسیار موفق و پرباری داشته باشن. کلید اصلی به نظرم درک، پذیرش و فراهم کردن اون حمایت‌های لازم در طول مسیره.
بسیار عالی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع از این گپ و گفت و نکات کلیدی منبع داشته باشیم، ADHD یه اختلال واقعیه با پایه‌های محکم زیستی و عصبی رشدی. این خیلی مهمه که بدونیم مشکل تربیتی یا کمبود اراده نیست، معیارهای تشخیصی مشخصی داره و اغلب هم تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه. ژنتیک نقش خیلی مهمی توش داره و بهترین رویکرد درمانی هم معمولاً ترکیبی از دارو و مداخلات روانی اجتماعیه که باید برای هر فرد شخصی سازی بشه. حالا سوال اینه که این اطلاعات برای شما شنونده عزیز چه معنایی داره؟ چطور میتونه نگاه شما رو به خودتون یا اطرافیانتون اگه با این چالش‌ها درگیر هستن تغییر بده؟
و شاید یه نکته نهایی برای اینکه با خودتون بهش فکر کنید. حالا که میدونیم ADHD نتیجه یه تعامل پیچیده بین استعداد ژنتیکی و عوامل محیطیه و میدونیم این تفاوت‌های عصبی رشدی میتونن توی کل زندگی ادامه داشته باشن، مسئولیت ما به عنوان جامعه، به عنوان خانواده، به عنوان سیستم آموزشی، به عنوان محیط کار چیه؟ چطور میتونیم محیط‌هایی بسازیم که نه تنها افراد با ADHD رو درک کنن و بپذیرن، بلکه به طور فعال ازشون حمایت کنن؟ چطور میتونیم کمک کنیم تا بتونن بهترین خودشون باشن؟ شاید باید فراتر از این فکر کنیم که چطور اونها رو توی قالب‌های موجود جا بدیم و بیشتر به این فکر کنیم که چطور میتونیم سازگاری‌ها و انعطاف‌پذیری لازم رو ایجاد کنیم تا این تفاوت‌ها بتونن شکوفا بشن.
از اینکه در این کاوش در دنیای ADHD همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.